ولی بالاخره خب با توجه به شرایط موجود باز میتونیم بالاخره حداقل کمک هایی که برای مردممون نیاز هست بتونیم برطرف کنیم.
از آقای شریعتی نیا خواستیم کمی هم در مورد امکانات اختصاصی بانوان و کودکان برامون توضیح بدن.
خدمت شما عرض کنم که بانوان شهر برسنبور حالا سانس‌های مختلفی هست که از همون سالن تربیت بدنی استفاده میکنن، ولی اون که مثلا سالنی مختص بانوان باشه یا مختص کودکان باشه اصلا وجود نداره در این شهر.
در ادامه آقای شریعتی نیا از نبود امکانات اختصاصی برای سالمندان گفتن.
ما یه پارکی قرار داریم احداث میکنیم، یعنی حدود 30% کارش انجام شده، انشالله تا یک ماه آینده افتتاح میشه. بحث روشناییش، بحث ستای ورزشی، بحث خدمت شما عرض بکنم که حالا دو تا شهید گمنامم اونجا دفن شده، انشالله تا یک ماه آینده به بهره برداری میرسه که انشالله بتونیم که حالا مردممون حالا افراد سالمندمون، خواهرانمون از اونجا استفاده بکنه.
در برنامه های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها میپردازیم. مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در مرحله گروهی به اتمام رسید. از بین تیم‌های ایران و برزیل باید یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کرد، چرا که قبل از این صعود تیم‌های آمریکا، روسیه و لهستان به مرحله نیمه نهایی رقابت در شهر شیکاگو قطعی شده بود. بامداد امروز در یک بازی بسیار دیدنی و به یاد ماندنی، بلندقامتان ایران برابر برزیل مسابقه پایاپای رو به نمایش گذاشتن و میتونستن که این تیم رو شکست بدن، راهی مرحله نیمه نهایی بشن، ولی با شکست نزدیک 3-2 در پایان این مسابقه ماراتون گونه تیم ایران از رسیدن به جمع 4 تیم باز ماند. ولی خب هیچ چیزی از ارزش‌های تیم ملی والیبال ایران کم نمیشه، به خاطر اینکه تلاش بچه‌ها تلاشی وصف ناپذیر در این دور از رقابت‌های لیگ ملت‌ها بود و ما توانستیم که دومین بار مرحله نهایی مسابقات برسیم. دوره پیش سال 2014 4 شدیم، ولی این بار به مقام 5 رسیدیم. با آقای بهنام محمودی گفتگو می‌کنیم، یکی از بازیکنان سابق تیم ملی والیبال ایران. آقای محمودی سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما های محترم تشنی و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تشکر. درباره مسابقه ایران و برزیل اگه نکته‌ای هست بفرمایید آقای محمودی.
خواهش می‌کنم. ضمن خسته نباشید، بازیکن تیم ملیمون، من فکر می‌کنم یکی از بازی‌هایی که من خودم با عنوان یک والیبالیست قدیمی و حالا شما محبت دارید به عنوان کارشناس لذت بردم، ولی حیف که اون پایانه آخر شانس و بخت با ما یار نبود و متاسفانه بازی باختیم، ولی هیچی از ارزش بعد بازی ما کم نمیکنه، چون واقعا یکی از بازیکن بازی بودش که من از ست دوم به این بعد همه آیتم ها و اون چیزی که برای یک والیبال حرفه ای چشم نواز نیاز بود انجام دادن بازیکن ما، به خصوص تیم برزیل که یکی از تیم های مقام و یکی از تیم های قوی که در این تورنمنت با تیم اصلی شرکت کرده بود بودش برای بازیکن های آمریکا، ولی بازیکنم انقدر خوب بازی کردن، بازی تیم برزیل تمام بازیکناش یعنی به واسطه استرس و به واسطه ترسی از بازیکن ما داشتن کیفیت بازیشون اومده بود پایین، و این نشان دهنده حرفه‌ای شدن بازیکن ما و عدم تسلیمشون در مقابل تیم‌های بزرگ هستش و عملکرد خیلی خوبی داشتن. ولی در پایان 8-5 که بودیم، حالا داور به یه اشتباهی هم انجام داد، ولی نباید ما اون بازی میباختیم، ولی متاسفانه میگم شانس به ما یار نبود و بازی باختیم. میتونستیم بازی برای امروز هم یکی از 4 تیم برتر مسابقات باشیم، ولی تجربه خوبی بود و برای ان شاءالله تورنمنت های بعدی بتونیم از این نظر تجربه استفاده کنیم.
بله آقای محمودی، در والیبال قانون نانوشته وجود داره، زمانی که یک تیم 2 ست رو از حریفش جلو هست و تیم مقابل به رقابت برمیگرده و مسابقه رو 2-2 میکنه، معمولا در دست آخر و ست پنجم، تیمی که توانسته کار رو به تساوی بکشونه از نظر روحی روانی شرایط بهتری داره. امروز هم در سالن شهر شیکاگو با توجه به حضور بسیار پرشور و گسترده ایرانیان عزیز در محل برگزاری مسابقه و تشویق تیم ملی والیبال، انتظار علاقه‌مندان والیبال این بود که ما از نظر روحی روانی از تیم برزیل بهتر باشیم و بتونیم که خودمون رو به این حریف آمریکای جنوبی تحمیل بکنیم.
ببینید من فکر میکنم اینجا اینجور شرایط بازی که رقم بخوره و این اتفاقات بیفته در تاریخ والیبال ما خیلی کم بوده که ما با تیم‌های مطرح دنیا در ست پنجم مساوی بشیم، چون خیلی مواقع به اونجا نمیکشه. ولی خوشبختانه ما دیروز این بازی خوبی که انجام دادیم و من خودم خب 4 بامداد بود بازی به ست پنجم کشیده شد، من خودم یه قطعاً گفتم که حتما ما شکست میدیم و بازی شکست میدیم، ولی متاسفانه اون موضوعی که شما اشاره کردین اتفاق افتاد و انقدر بازیکن تیم برزیل ترسیده بودن و شرایط فنیشون رو پایین، به صورت یک بازیکن مبتدی و آماتور داشتن بازی میکردن. ولی اونجایی که داور اشتباه کرد یه مقدار نتونستیم اون شرایط خوب رو برای خودمون تامین کنیم و به اعتقاد ما باید خیلی خونسرد خوب نهایت میشدیم 8-6. و ولی من فکر میکنم این تجربه خوبی شد برای اینکه بعد در بازی بعدی تسلیم نشیم و این نشان دهنده بلوغ و حرفه‌ای بودن بازیکن ماست که تا اونجا تسلیم نشدن، دو سه طرف بودن از تیم برزیل
بله
و اومدن تلاش کردن بازی خوبی رو دادن، ولی حیف شد که ما بازی باختیم. ولی من فکر میکنم زیبایی ورزش به خاطر همین هست، اگه قرار بود که از پیش مشخص بشه چه تیمی برنده میشه این جذابیت و زیبایی نداشت. و یک موضوع خیلی مهمی که بود حضور ایرانیای عزیزم که در سالن و تشویق شما خودتون قطعا در بحث صدا شنیدین که ایرانیایی از در تصویر ایرانیایی که زیادی که اونجا بودن و حمایت میکردن از بازیکن تیم ملیمون، نشان دهنده تعصب ایرانی ها به جواناشون هستش و تاثیر مستقیمی داشت. و ان شاءالله که بتونیم در بازی بعدی که در انتخابی المپیک هستش از این تجربه که کسب کردیم بشتیم اونجا به نحو احسن استفاده کنیم و اونجا. ولی من فکر میکنم نمره قابل قبولی باید به بازیکن تیم ملیمون بدیم، عملکرد خوبی داشتن، ولی ان شاءالله حیف شد دیگه، حیف شد و ما میتونستیم جزء 4 تا تیم و شانسی نداشتیم که بریم رو سکو. ان شاءالله
مسابقات آینده
ان شاءالله بعد.
تشکر از شما آقای بهنام
محمودی، موفقیت دارم، ممنونم، خدا قوت و حفظ
نباشید. آقای بهنام محمودی عزیز به ملی پوشان خسته نباشید میگیم و امیدوار هستیم در مسابقات آینده به ویژه رقابت انتخابی المپیک عملکرد خیلی درخشانی رو از تیم ملی والیبال ایران شاهد باشیم. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ چند خبر کوتاه ورزشی. آقای محمد جاهدی پیشکسوت بزرگ هندبال و افتخار داوری هندبال کشورمون بعد از طی دوران بسیار دردناکی که از حیث بیماری سپری کردند امروز جام به جان آفرین تسلیم کردند. این پیشکسوت هندبال کشورمون اهل استان خراسان رضوی بود که این زایر به اهالی هندبال و خانواده آن مرحوم تسلیت میگیم و آرزوی علو درجات رو داریم برای شادروان محمد جاهدی. از تیم فوتبال استقلال تهران بشنوید که برنامه و تصمیم باشگاه برای خرید دست کم یک بازیکن در پست هافبک دفاعی در دستور کار باشگاه استقلال تهران قرار داره. باشگاه 3 گزینه داخلی رو مد نظر داره که با هیچ کدام به توافق نهایی نرسیده و حتی به تفاهم هم نرسیده و احتمال داره که گزینه خارجی به تیم فوتبال استقلال بپیونده در پست هافبک دفاعی، ضمن اینکه یک دروازه‌بان هم در کنار سید حسین حسینی مد نظر باشگاه استقلال تهران هست. اما برخی از دوستان شهرونده سوال کردن که داستان پاتوسی چه شد که آقای فتی مدیر عامل باشگاه استقلال عنوان کرده که 450,000 دلار پول نیاز داشت حفظ پاتوسی برای فصل آینده و باشگاه استقلال ترجیح داد که این هزینه رو برای مختومه شدن پرونده پروپیچ هزینه بکنه و صرف بکنه. البته این پرونده هنوز به طور کامل بسته نشده، ولی باشگاه استقلال در درجه اول فکر بسته شدن اون پرونده است برای جلوگیری از ضرر احتمالی و تبعات پرونده بازیکن سابق خودش و بعد به دنبال جذب بازیکنان دیگری که مد نظر کادر فنی است، از جمله حالا پاتوسی اگر امکانش فراهم باشه که خیلی بعید به نظر میرسه. و آخرین عنوان رو در این بخش بشنوید که جشنواره شنا به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فدراسیون بین‌المللی شنا فینا ویژه پسرام میزبانی استان بوشهر برگزار شد و این جشنواره با شعار شنا برای همه، شنا برای زندگی در استخر بین‌المللی کوثر بوشهر انجام شد. در این بخش از برنامه سوار بر امواج اینترنتی بریم به شهر ناپل ایتالیا، جایی که بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و کاروان ورزشی ایران هم به افتخارات بسیار زیادی دست پیدا کرده. میتونیم بگیم ما با اعزام یک کاروان کیفی به شهر ناپل عملکرد خیلی خوبی در این مسابقات داشتیم. خانم شهرسواری گزارشگر خبرنگار رادیو ایران در محل برگزاری مسابقات روی خط ارتباطی ماست از طریق اینترنت. خانم شهرسواری سلام و عصر بخیر در شهر ناپل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم. ما امروز در آخرین روز از 3 دوره یونیورسیاد فقط در بخش تکواندو تیمی زنان و مردان نماینده داریم که البته دخترانمون شکست خوردن و از دور مسابقات کنار رفتن، ولی مسابقات در بخش تیمی مردانمون ادامه داره. بچه‌ها تا الان اوکراین و چین رو شکست دادن و مسابقات فعلا تایم استراحته. انشالله از تقریبا 1 ساعت دیگه مسابقات ادامه پیدا میکنه و ما امیدواریم که بتونیم آخرین مدالمون رو هم در این مسابقات به دست بیاریم. روز گذشته هم مسابقات در بخش تیراندازی با کمان به پایان رسید که ما موفق شدیم که یک نقره در بخش کامپوند تیمی به دست بیاریم. البته این مدال خیلی به طلا نزدیک بود به خاطر اینکه بچه ها برابر ترکیه مساوی شدن، کار به تیر طلایی کشیده شد و در واقع با اختلاف 1-2 میلیمتر ما مدال طلا رو از دست دادیم. اگر این مدال کسب شده بود مطمئنن در جایگاه ما در جدول توزیع مدال ها خیلی تاثیر داشت. روز گذشته هم اتفاق خیلی خوبی افتاد. سروش احمدی که از شانس های مدال ما بود موفق شد مدال طلا بگیره، ولی برای به دست آوردن این مدال طلا حسابی همه رو دچار استرس کرد، چون که در مبارزش برابر حریف ازبکستانی اون هم کار رو به وقت اضافه کشید و البته موفق شد همون 1-2 ثانیه اول پیروز میدون بشه و یه مدال طلا برامون به دست بیاره. اگر فرصت هست با توجه به اینکه ما تقریبا کارمون امروز تمومه، یه جدول توزیع مدال رو یه بررسی داشته باشیم.
حتما بفهم.
در حال حاضر 6 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنز داریم که در رده 10 جدول قرار داریم. این توضیح رو بدم، در جایگاه ایران، در واقع جایگاهی که ایران قرار داره، تیم‌های بالاتر و پایین‌تر به لحاظ تعداد مدال‌ها اختلاف 1 مدال طلا وجود داره و میتونه تا بعد از اون جایگاه ایران چند پله سقوط بکنه اگر بچه‌ها موفق به مدال طلا نشن و حریفانشون مدال بگیرن. ما الان استرالیا رو پشت سرمون داریم که 5 مدال طلا داره، در تعداد مدال نقره با ما برابره و در مدال برنز ما بیشتریم. اگر که 1 مدال بگیره ما جایگاهمون رو حفظ میکنیم، اما اگر موفق بشه که 2 مدال طلا بگیره یا نقره بیشتری کسب بکنه ما جایگاهمون رو از دست میدیم. برزیل هم شرایطش همینطوره، 5 مدال طلا داره که به هر حال اینها یه مقداری جایگاه ها رو مستحکم نمی کنه و میشه تا بعد از اون جایگاه ما تغییر بکنه. ما اگر بتونیم انشالله در تکواندو هم 1 مدال طلا بگیریم و مدالامون رو به 7 برسونیم، میتونیم امیدوار باشیم که با نتایجی که حریفامون رقم میزنن این جایگاه دهم رو حفظ بکنیم یا حداقل 2-3 پله سقوط داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون از شما خانم شهسواری که در این گفتگو شرکت کردید. و
این نکته رو من بگم بفهمید. که این بود که ما در واقع صدای منو میشنوید؟
بله بله کاملا بفهمید.
خب بله عذرخواهی میکنم. پیشبینی هایی که قبل از مسابقه 15 تا 30 رو در نظر گرفته بودن برای ایران، چون ما خیلی ورزشکارای کمی اعزام کرده بودیم و در رشته هایی مثل کشتی، وزنه‌برداری، وشو که دوره قبلی مدال گرفته بودیم نماینده نداشتیم، به خاطر اینکه کشور میزبان این رشته ها رو در مسابقات قرار نداده بود. تو همینجا هم کار بزرگی انجام دادن بچه‌ها. در واقع جایگاهی که بچه‌ها دارن، خیلی از کشورهایی که با 200 تا 300 تا ورزشکار در مسابقه شرکت کردن این جایگاه رو ندارن و اینجا خیلی از کشورها و مسئولین ویدو تقدیر میکنن از ورزشکارای ما، به خاطر اینکه اومدن توی میدون حاضر شدن و واقعا جنگیدن برای اینکه بهترین نتیجه رو کسب کنن. ان‌شاءالله بعد از اون هم اتفاقای خوبی بیفته و این کاروان که بچه‌های جوان هستن و آینده دار بتونن دست پر به کشورمون برگردن. ان‌شاءالله.
تشکر از شما، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم خدا نگهدار.
ورزش ایران.
از روز گذشته رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز با حضور 9 تیم آغاز شده. همیشه این نام ویلیام جونز برای علاقه‌مندان بسکتبال یادآور حضور تیم ملی کشورمون در دوره‌های گوناگون این مسابقات معتبر هست و در این دوره هم تیم بی بسکتبال ایران راهی رقابت‌های جام ویلیام جونز شده، با توجه به اینکه تیم ملی اصلی کشورمون خودش آماده می‌کنه برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2019 چین. تیم بی ایران در رقابت جام ویلیام جونز شرکت کرده که سال گذشته تیم ایران عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خودش کرد و روز گذشته در اولین گام در مساف با تیم فیلیپین شکست 97-72 رو تیم بی ایران متحمل شد، تیمی که با مربیگری آقای فرزاد کوهیان در این مسابقات شرکت کرده. و اگر بخوایم به فهرست اسامی بازیکنان نگاه بکنیم، بیشتر بازیکنان جوان و آینده داری هستند، مثل حالا محمد یوسف‌فن که چند سال پیش در رقابت جوانان قهرمانی جهان حضور داشت، سینا واحدی، جلال آقامیری و محمد ترابی. حالا برای بررسی بیشتر این مسابقات با آقای قاسم کیانی از کارشناسان بسکتبال گفتگو می‌کنیم و از روزنامه‌نگاران ورزشی. آقای کیانی سلام و عصر بخیر.
با نام عید خدای مرحوم بنده هم از خانم بختوخه دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان از برنامه در خدمتتون هستم.
بله، در باره رقابت ویلیام جونز کیفیتش و عملکرد تیم ایران در این خصوص با شنوندگان عزیز ما در این بخش صحبت میکنیم.
خب به یه سری مسائل شما به درستی اشاره کردین، البته خب ما حالا فعلا یه بازی کردیم، ولی من فکر میکنم با توجه به اون سیاستی که فدراسیون بسکتبال در پیش گرفته، بیشتر نظر رو توسعه و پشتوانه سازی هست از این تیم. می‌دونید که این تیم سال گذشته هم توی این مسابقه شرکت کرد، نایب قهرمان شد، ولی تفاوت اون تیم با این تیم این هست که خب خیلی از بازیکنانشون تغییر کرده، یعنی روند پشتوانه سازی برای تیم ملی الف مثل گذشته نیست، کمی متفاوت شده و من فکر کنم هدفمندتر و نظاممندتر شده نسبت گذشته. ما در دوره گذشته همیشه تیم ملی الف و ب داشتیم، ولی به هر حال فدراسیون با ساختار جدیدی که اومد این تیم‌ها رو کرد آبی و قرمز به تأثیر از کاری که چین کرده، ولی نهایتا همون تیم الف و ب بود، منتها با این تفاوت که یه شرایط سنی برای تیم ب قائل شده. ما در گذشته خوب تیم ب بود، یه سری بازیکن‌ها تزریق می‌شدن به الف، ولی یه دوره باطل بود، یعنی یه جوری بازیکن‌های تیم الف اونه که خوب نبودن میومدن تو به خوب به میرفتن تو الف و این میچرخید. منتها در پروسه جدیدی که طی شده، عموما بازیکنان زیر 23 سال میتونن فقط تو این چارچوب باشن، به خاطر که اون گپی که بین ردی فنی جوانان و بزرگسالان همیشه وجود داشت تا حدی پر بشه و یه سری بازیکنان شما به درستی نام بردین. پشت سر اینها هم یک کار توسعه‌ای فدراسیون بسکتبال داره میکنه که بهترین های ردای فنی پایین‌تر رو مثل حد 18 ساله رو از کل کشور داره شناسایی میکنه، اونا هم تحت آموزش داره که باز بهترین های اونها هم به تیم آبی تزریق میشن. و نکته جالب توجهی که اینجا هست، کانال رسیدن به تیم ملی الف سابق یا قرمز فعلی این تیم آبی هست، یعنی تمام بازیکنایی که قرار هست به تیم الف یا همون تیم قرمز برسن حتما باید در این کانال گروه آبی ارزیابی بشن، قابلیت های جسمانیشون پیکرسنجی میشه و بعد هم قابلیت های فنیشون تا بتونن به اون مرحله برسن. این کلیاتی بود من گفتم و تو باید جامعه تر این مسئله پرداخت. و خب این بازیکن ها الان اومدن توی تورنمنت حضور پیدا کردن. تورنمنتی که تیم هایی که میان عموما به همین صورت هست، ولی بزرگترین مزیتش این هست که سبک متفاوت بسکتبال رو، یعنی تیم هایی که میان همشون مثلا صرفا آسیایی نیست، بلکه بگیم مثلا شما توی این مسابقات نگاه بکنین، یکی دانشگاه از کولومبیا هست، حالا تیم خدمتتون هست، خودی چی میتازید، دو تا تیم داره ژاپن، کره جنوبی و کشورهای خوبی هستن که به حال محک خوبی هستن برای تیم آبی ما. و اینکه تو این مسابقات به حال بهتر مسابقات هست که هزینه ای هم نداره و تیم این تیم آبی میتونه محک بخوره و بازیکنی که پتانسیل خوبی دارن که انشالله در آینده بتونن تزریق بشن به تیم قرمز، اینجا بیشتر من بله. قابلیتشون
برای شناخته میشن انشالله. حالا ما در روزهای بعد که این مسابقات جلوتر بره با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. تشکر که در این بخش ما رو همراهی کردید.
منم متشکرم، فرصت بنده
بدید. عصرتون بخیر. اما از رشته بسکتبال بریم به سراغ کشتی. هفته سرنوشت ساز برای کشتی کشورمون خواهد بود. روز چهارشنبه قرار هست که مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی برگزار بشه. بعد از قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جوانان آسیا هم الان آزادکاران کشورمون چشم و چراغ کشتی جوانان ایران هستند و امیدوار هستیم این تیم هم بتونه که در تایلند عنوان قهرمانی به دست بیاره. برای توضیحات بیشتر پیرامون کشتی و کسب اطلاع مضاعف از این رشته ورزشی با آقای محسن جعفری از خبرنگاران ورزشی در این بخش گفتگو میکنیم. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمد هاشمی، عصر شما هم بخیر. تمام شنوندگان عزیز من سلام عرض می‌کنم، در خدمتتونم هستم.
بله، از رقابت جوانان آسیا اگه خبری هست بفرمایید آقای جعفری.
بله، مسابقات جوانان آسیا در تایلند امروز ما 3 تا طلا و 1 نقره کسب کردیم. یه آزادکارمون هم عنوان 8 رو به دست آورد. هولوش 101 امتیاز فکر می‌کنم تیم ما تا به کسب کرده و با توجه اینکه 5 وزن دوم فردا برگزار میشه فکر می‌کنم ما تقریبا قهرمانیمون مسجله تو
بله.
مسابقات آسیایی هم که روز اولم گفتم با ما تو این رده با توجه که تایلند خودش مدعی نیست کار سختی تو آسیا در رده جوانان نداشتیم و خدا رو شکر تیم فرنگیمون قهرمان شد، تیم آزادمون هم با این تفاصیل غالبا قهرمان میشه و هلوش 20 روز دیگه مسابقات جهانی باید عیار دو تیم آزادسنگی در رده جوانان و قبلش هم در رده نوجوانان مشخص بشه.
بله. اما درباره انتخابات فدراسیون کشتی هم آقای جعفری، 3 نامزد یعنی 3 قهرمان سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران ظاهرا هنوز تایید صلاحیت نشدن، علیرضا دبیر، عباس جدیدی و امیررضا خادم.
بله، اسامی یه هولوش 20 دقیقه است به صورت رسمی اعلام شد.
بله،
6 نفر به صورت رسمی اعلام شدن که تاییدشون اومده، اما تا این لحظه 3 تا از قهرمانای نامدار کشورمون همونجوری که اشاره کردید تایید صلاحیتشون نیومده و تا کنم اعلام نکردن که این 3 نفر رد شدن یا اینکه قراره. حتی آقای داورزنی چند روز پیش توی مجمع فدراسیون ورزش اعلام کردن که آقای معتمد هاشمی احتمال داره تا حتی شب قبل از انتخابات هم تایید صلاحیت این نفر بده. اما با توجه به اسامی کنونی به نظر میرسه که رقابت اصلی بین آقای حمید بنی تمیم و نصیرزاده باشه و فکر میکنم که یه مقدار از اون
میشه اسامی بفرمایید برای اطلاع شنوندگان کامل.
بله، اسامی داده شدن 3 اصغر آزوره، جاسم امیری، حمید بنی تمیم، علی اکبر جیر سرایی، محمد رضا صالحی و عبدالمهدی نصیرزاده. این 6 نفری هستن که تایید صلاحیت شدن و من میگم اونجوری که از جامعه کشتی برمیاد و از بالاخره لابی ها و ارتباطاتی که تو این مدت گرفتن به نظر میسه رقابت بین دو نفر بشه، ولی خب یه مقدار خب واقعا جام کشتی دل سرد شدن. آقای معتمد هاشمی سه تا قهرمان نامدار کشورمون واقعا تایید صلاحیت نشدن.
علیرضا حیدری هم که انصراف داد پیشتر.
علیرضا حیدری هم که پیشتر انصراف داده بود و فکر می‌کنم با این شرایط در حالی که خیلی خودشون آماده کردن برای یه انتخابات خیلی خوب و پرهیجان و
بله.
پرشور، الان واقعا یه انتخابات این مقدار سرد و کسل کننده
بله.
و با نفراتی که حالا با احترام به تمام نفراتی که میان، ولی خب قاعدتا تمام اهالی ورزش، اهالی کشتی، کارشناسان میدونن که واقعا حضور آقای امیر خادم، حضور علیرضا دبیر واقعا میتونست وزن این انتخابات رو بالا ببره و در نهایت اون کسی که رئیس هم میشد از بین این نفرات
بله.
معلوم بود که مجمع اومده با یه جمع‌بندی خیلی خاص به اون نفر رسیده. اما الان بله. همونجوری که بهتون گفتم رقابت تقریبا بین دو نفر هست و اون چهار نفر دیگه خب میگن بله. که شانس آنچنانی نداره.
تشکر، ممنون از شما آقای جعفری که گفتگو شرکت کردید، سپاسگزار. اما نکته پایانی از فوتبال اروپا این که تیم فوتبال منچستر یونایتد در اولین بازی پیشفصل خودش امروز بعد از ظهر با حساب 2-0 مقابل تیم پرتگالری استرالیا برنده شد با گل‌های مارکوس رشفورد و جیمز گارنر. بازی بعدی شرطین سرخ مقابل لیدز یونایتد همین چهارشنبه برگزار میشه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. عصر و شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا فردا بعد از ظهر خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من خزل جنده نصر عبداده.
فرماندهی که لشکر خود را بی مدد می‌گذارد، دشمنان خود را یاری می‌دهد. حجت الاسلام سرلک.
این سخن مخاطبش مسئولین هستند در درجه اول، مخصوصا در زمان و زمانه ما که دشمنی ها و دشمنان صف بسته اند و از هیچ اقدام مذبوحانه خودداری نمی کنند. امیرالمومنین فرمود آدم ها که مسئولیت دارند، فرماندهانی که در جایگاه فرماندهی قرار دارند، کسانی که سخن اونها، اقدام اونها مؤثر است، اینا نکنه یه وقتی لشکر خودشون رو و جبهه خودشون رو بی مدد بگذارند، باید کمک کنند با زبان شون، با امکاناتشون. بالاخره نکنه یه وقتی تحت تأثیر هیاهوهای دیگران قرار بگیرند و از لشکر و از سپاهیان و از نظامیان خودشون خدای نکرده غفلت کنند. این که قرآن میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که کمک کنید، این آماده باشید، مهیا کنید، تمام قدرت خودتون رو به میدان بیارید تا چه بشود؟ تا دشمن بترسه. نقطه مقابلش نکنه یه وقتی حرکت کنید با زمزمه های عجیب و غریب، با سفسطه های بی پایه و مایه، نکنه یه وقتی این تفکر اشتباه در ذهن بعضیا، مخصوصا بعضی از مسئولین، رسوخ پیدا کنه. لذا امیرالمومنین فرماد هر کس، هر فرماندهی اگر لشکر خودش رو بی مدد بگذاره، به واقع به دشمن خودش کمک کرده است. به واقع به تعبیر ضرب المثل فارسی، خودمون از پشت به خیش و به خیشان خود خودش خنجر زده است. به دشمن نباید یاری برسونند. بعضی از مسئولین با کمک نکردن به جریانی که در جبهه مبارزه قرار داره. امیدوارم این سخن امیرالمؤمنین، سخن حیدر کرار، نسب العین همه مسئولین قرار بگیره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
چوپان که در نگرد با خاری، بیند ستم از گرگ بدان خونخاری. آن کس که مدد به لشکر خود نکند، گویی که دهد دشمن خود را یاری.